افزایش 37% صادرات کالا از خراسان جنوبی در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال. مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی گفت در این مدت 149,667 تن کالای تولیدی خراسان جنوبی به ارزش 28,008,456 دلار به افغانستان، عراق، ترکمنستان و پاکستان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 37% به لحاظ ارزشی افزایش و 38% به لحاظ وزنی کاهش داشته است. رحیمزاده افزود سیفیجات، سیمان، هیدروکربن سبک، کاشی و سرامیک، روغن سوخت تقطیری، گازوئیل، هیدروکربن حاصل از بازیافت خاکهای مستعمل رنگبر، میله‌گرد و خرما از جمله کالاهای صادراتی از گمرک خراسان جنوبی در این مدت بودند. مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی همچنین از صادرات 222,276 تن کالای تولیدی دیگر استانهای کشور از گمرک ماهیرود خراسان جنوبی در دو ماه گذشته خبر داد و گفت این کالاها 86,741,866 دلار برای کشور ارز آوری داشته است.
نگارینی روایتی از هنر صنعت ایرانی الو الو آقای خلج، آقا چه سلامی، چه علیکی، آقا چی شد این مواد اولیه ما؟ آقا چرا تا زور؟ برادر من قرار بود دیروز برسه، الان بافنده های من بیکارن، منتظرن بهشون نخ برسونم، همطور نشستن بند خداها. شما گفتی بارنامهش دیر تایید شده، امروز صبح اینجاست، الان زور شده. نه بابا، ورق مسی هم نرسیده. خدا خیرت بده، ببین کجا مونده، خبرشو به من بده، منتظرم. خداحافظ شما. خانم امیری، لطفاً یه پرینت از لیست بیمه مای بچه‌ها رو برام بگیر بیار اتاق. دست درد نکنه. خب، من برم توی دفترم که سر و صدا نباشه. این چند دقیقه بود از زندگی کاری من که شما هم شنیدید. مثل هر صاحب صنعت و کارآفرینی که پر از شور و نشاط و هیجان کاره و البته سر و کله زدن با مشکلات زیاد. آها، نگفتم بهتون چیکار میکنم. من تولید کننده ی حوزه صنایع دستیم. یه وقتایی با خودم فکر میکنم 10 سال پیش که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، خرج خودم رو هم از پدرم میگرفتم. تصور نمیکردم یه روزی بتونم سفره‌ای رو پهن کنم که 23 نفر یا بهتره بگم 23 تا خانواده مستقیم ازش امرار معاش بکنن، اونم در حوزه صنایع دستی. تازه افراد بسیاری هم هستن که در بخش صادرات و بخش‌های دیگه به صورت غیر مستقیم شاغل شدن و دارن الان با مجموعه من همکاری میکنن. همه ماجرا راستشو بخواید از 10 سال پیش شروع شد. آخرای خرداد بود. یه روزایی مثل همین روزا. ارشدمو از دانشگاه گرفته بودم. رشتم هم رشته مهندسی شیمی بود. به همین مناسبت یه سری از دوستام لطف کرده بودن، هر کدوم برام یه هدیه گرفته بودن. جالبه که از این هدیه ها چند تاشون صنایع دستی بود. یکی از این هدایا فیروزه کوبیه که اینجا همین الان روی میز کار منم هست و من همش بهش نگاه میکنم. خاتمکاری و مینه‌کاری هم بود. این هدیه ها اونقدر به دل من نشست که از اون روز دلم میخواست برم کارگاه های اینا رو پیدا کنم، ببینم کیا اینقدر هنرمندانه این محصولات رو میسازن و تولید میکنن. آدم در طول تحصیل درگیر درس و فضای دانشگاهه، ولی از یکی دو ترم آخر یواش یواش به این فکر میکنه که خب حالا که درسم تموم شد من باید چیکار بکنم؟ حداقل من که خیلی نگران شده بودم. فکر کردم استخدام شدن توی شرکتی، سازمانی، جایی آسون نیست که. پس برم سراغ تدریس خصوصی شیمی به بچه‌های دبیرستانی و کنکوری، اینجوری بالاخره یه پولی هم در بیارم. ولی خب درسته که من شیمیم خوب بود، ولی تا حالا درس نداده بودم. تدریس یه تخصصی که من نداشتم. خلاصه تو همین کشمکش‌های ذهنی بودم که یه روز خانم دکتر صالحی، استاد راهنمام که توی پایان‌نامه‌ام واقعا خیلی کمکم کرده بود و خیلی هم من دوستش داشتم، با هم تماس گرفت، گفت که یه پروژه یه ماهه دارم، میای کمکم کنی؟ منم گفتم استاد چرا که نه، حتمنم میام. گفت یه سری سمینار تخصصی شیمی قراره توی دانشگاه‌های استان‌های مختلف برگزار بشه و منم دبیر علمی این سمینارا. چون دیدم دنبال کار می‌گردی، گفتم بعد نیست به عنوان دستیارم با من بیای به این استان‌ها توی کمیته علمی برنامه‌ریزی سمینارا رو با هم دیگه انجام بدیم و مقدماتش رو فراهم کنیم. حق و زحمه کاراتم من بهت پرداخت می‌کنم. با خودم فکر کردم، گفتم چی از این بهتر؟ هم سفره هم کاره. منم دنبال هر دوی اینها بودم. پذیرفتم. و اولین سفری که با خانم دکتر صالحی رفتیم اصفهان. حالا ممکنه بگید که سمینار شیمی عالی چه ربطی داره به صنایع دستی؟ ربطش از اونجا برقرار شد که رو بیلبوردای دانشگاه اصفهان دیدم جشنواره صنایع دستی هم در حال برگزاریه. گفتم ای چه جالب. پرسون پرسون رفتم اونجا تا هم حال و هوام عوض بشه، هم اگه شد یه چیزی هم بخرم. من وارد محل برگزاری جشنواره شدم بدون اینکه بدونم مسیر زندگیم از همینجا قرار تغییر بکنه. بابا خانم این چیه دارین میبافید؟
خانیه یلمه.
یلمه؟ چه جالبه، چه اسم قشنگی داره. چه فرقی با قالی های دیگه داره؟
بعضی قالی ها هستن که سنتیان، یعنی از پشم گوسفندان که میرسن بعد خودمون رنگ میزنیم، بعد که خودمون رنگ زدیم بعدها برای خودمون برای جایزه دخترها بافت خودمون انجام میدیم. ولی قالی یلمه کلن نخواش آماده میگیریم و برای خرید و فروشش بافت انجام می‌دهیم. بیشتر رنگ‌ها لاکیه، یعنی هم قرمز، سرمه‌ای، سبز، سفید که اکثرا اینا که آماده هست، ولی پشم به خاطر اینکه دیگه مثلا از اول مادرمون همین قالی زمینی بافتن، ما هم در کل این یاد گرفتیم که در زمینی ببافیم.
از روی نقشه میبافی؟
نقشه داره، ولی ما کارمون 13 ساله که این کار انجام دادیم، دیگه اکثرا نقشه‌هاش حفظیم، حفظی انجام
حفظ میکنید دیگه. چی شد تصمیم گرفتید که سراغ این کار برید؟
مادرم از به خاطر خرج مخارج زندگیمون دستشون یه خورده وسطشون کم بود، دیگه به خاطر کمک حال پدرم از کودکی مثلا در کنار مادرم این نقشه ها را یاد.
کارگاهتون چند متره؟
کارگاهمون فعلا یک دریاکانیم است. به خاطر یک دریاکانیم فعلا با این کارگاه انجام میدیم. یک دریاکانیم است، کوچکترش هم هست 80x140، ولی فعلا ما با این کارگاه یک دریاکانیم.
اوه اون ظرفا رو ببین چه قشنگه، رنگ فیروزه روی مس. جلوش نوشته فیروزه کوبی از خمینی شهر. بسی برم ازش بپرسم ببینم چی کار میکنه، چیه این فیروزه کوبی، اصلا چشمو جلا میده. فیروزه کوبی از چه سنگایی بیشتر استفاده میشه؟ روی همه ظروف میشه کار کرد؟
فقط مخصوص همون سنگای خود فیروزه است که از معدنهای شهر نیشابور بیشتر به دست میاد و اینکه رو خود ظرفای مس فقط میشه، ظرف دیگه رو نمیشه.
شما چجوری این همه هنر و مهارت رو یاد گرفتید؟
یه روزی نزدیکای خونمون بود که خانه اشتغال زایی، دیدم دارن افتتاحیه میشه و رفتم و تونستم خودش اونجا ثبت نام کنم، تونستم این هنر رو یاد بگیرم.
ابزار کارتون بیشتر چیه؟
ابزار کارمون یه حالت پنس ماننده که باهاش سنگای فیروزه رو سایز میکنیم، جدا میکنیم و سنگ شکن هستش و یه حالت مالای کوچیکه که باش چسب داره، چسب رو باید مخلوط.
حالا اینو واقعا بگید از درآمدش راضی هستی؟
خدا رو شکر خوبه.
اگه بخوام میتونم یاد بگیرم؟
بله، به نظر من هیچ هنری نیست که نتونه آدم رو یاد نگیره، مهم اون علاقه است که داشته باشیم. و فیروز خوبی هم یکی از همون هنرهایی هستش که توی شهر ما رواج داره خیلی، و دوستان عزیزی که علاقه من باشن میتونن این کار رو پیش ببرن و انجام بدن.
آقا چند سال شما شروع کردید؟
حدود سابقه کارم به 12 ساله توی این زمینه فعالیت دارم، بالغ بر 70 نفر نیرو الان مشغول کار هستن. کار ما هم به این شکل که زیر ساخت مینا مس و مینا از مس که در حوزه خود مینا ابتدا لعاب میشه، بعد روی سطح لعاب نقاشی میشه، بعد دوباره میره به سمت کوره و فرایند کوره اونا به انتها میرسونه و کار تموم میشه و تو حالت مس و پرداز به هر عکس دقیقا انجام میشه. ابتدا سطح مس خشدار میشه، رنگ آمیزی میشه، بعد دوباره برمیگرده به سمت طراحی سنتی و در انتهارم به پلی‌استر تموم میشه و کلی فرآیند کار مختصرش میشه. در واقع همین
کاری که انجام میدید فقط بعد روی مس باشه یا روی ظروف دیگه هم میشه انجامش داد؟
میشه روی فلزات دیگر هم انجام داد، ولی خب بنا به دستور عملایی که میراث فرهنگی داره و خواصی که خود مس داره باید روی خود مس صورت بپذیره.
هنر شما بیشتر مصرفیه یا تزئینیه؟
قبلا متاسفانه کمتر مصرفی بود، ولی الان داره بیشتر میاد به سمت مصرفی شدن و کاربردی شدن که این خودش پهن مثبت توی کار ما و باعث فروش بیشتر میشه. اینم برمیگرده بیشتر به سمت ذائقه مشتریان. تو مشتریان دیگه از حالات هدیه دادن کمی کاسته شده تو ذائقهشون و دوست دارن که مصرف کنن، یا به قول اساتیدمون دوست دارن که لمس کنن و با ایده های جدید و خلاقانه روبرو بشن که دیگه شیرینی خوری، گلدون، بشقاب، کاسه بشقاب دیگه از سمت و سوی جهیزی ها گرفته تا هدیه دادن ها تو مناسبات رسمی، یا حتی بخواد یه پاسخی به زیبایی خونه خودش بده. خیلی الان جای مانورش بیشتر شده نسبت به قبل که فقط یه جنبه زینتی و قیمتی بالایی که داشت. خب این اثرات منفی داشت.
بیشتر خانوما به این هنر علاقه دارن یا آقایون؟ بعد کدوم بیشتر به طرفش میرن و موفق میشن تو این هنر؟
به نظر من هنر توی جنسیت نیست، توی روح افراده. این که زنان بیشتر آمیخته شدن با این کار، این برمیگرده به تحلیل شخصی خودم. البته تو قبلا یادم تو دوران شاگردیمون خیلی از افراد بودن، دوستای خودم داشتیم کار میکردیم، مشکل نش، ولی خب دیگه توقعات و اون سطح درآمد که کم کم رفت بالا، پسرها یه جورا یا همون آقایون خارج شدن یا اومدن به سمت اوستاکاری و کارفرمایی و خانومات بیس و ساخت کارو شروع کردن به هدایت، که الان به نظر من با شرایط کنونی یه جورایی میشه دیگه توقعات خانوم هم در سطح بالاتری صورت میگیره، که همینم روی قیمت تموم شدهش تاثیر داره، مخصوصا متریال اولیش که از گروه فلزات مس، اونم تاثیر خیلی زیاده.
یه هنرجو اگه بخواد چقدر طول میکشه این کار یاد بگیره؟
در 3 سطحه. یعنی ما اگه بخوایم سطح اول مینا را که کار بازاری میشه و حساب کنیم 2 ماه طول میکشه، ولی اگه بخوایم توی سطح های بالاتر پردازا روش کار کنیم اونم بالغ بر 3 ماه طول میکشه تا بتونه، حالا خیلی خودمونی بگیم، خوره دستش بشه و بتونه کارا و اون نقش آفرینی داشته باشه. و اگه دیگه بخواد بره تو زمینه های بالاتر، نگارگری، گل و مرغ، اونا دیگه شاید به سال هم بکشه و به مراتب هر چقدر این میزان هنر بره بالا اون میزان زمان هم باش همراهی میکنه.
نحوه فروشتون به چه شکلیه؟
قبلا به شکل سنتی بود، میدادیم به فروشندگان و تبلیغات خیلی ساده که انجام میدادیم، ولی خب الان روند بازار خیلی تغییر کرده، الان فضای مجازی بیشتر داره تاثیر میذاره. سنتی هم در کنار خودش هست همچنان، ولی قدرت فضای مجازی به نظر من داره روز به روز بیشتر میشه.
جشنواره صنایع دستی در اصفهان تو محیط باز برگزار شده بود. پر بود از غرفه های متفاوت. خوبیش میدونید چی بود؟ تاکسی و اتوبوس هم تو رو تا کنار غرفه ها میبردن. نگارینه، روایت دستافریده های ایرانی. یادش بخیر. این خاطره هایی که براتون تعریف میکنم مال 10 سال پیشه و ولی انگار همین دیروز بود. یادم روز آخر تمام وقت کارهای دانشگاه اصفهان رو انجام دادیم و طبق برنامه ریزی بلافاصله راه افتادیم برای انجام مقدمات سمینار در استان بعدی و بگید رفتیم کجا؟ رفتیم به شهر یزد. اصفهان و یزد همسایه همان. اما یزد انگار یه جهان متفاوت بود. یادم همون روز اولی که با خانم صالحی رسیدیم یزد و وارد هتل شدیم، صدای زیبایی توجهمو جلب کرد. از متصدی هتل پرسیدم این صدای چیه؟ گفت صدای کارگاه دارایی بافی. گفتم دارایی بافی؟ چه جالب، عجب اسمی داره. ازش پرسیدم کجاست؟ گفت یه کارگاه کوچیکیه پشت هتل همینجا. از خانم صالحی عذرخواهی کردم و رفتم و کارگاه رو پیدا کردم و متحیر شدم از زیبایی و شکوه این هنر صنعتی که تا اون روز اصلا اسمش رو هم نشنیده بودم.
سیستم بافتا بهش میگن شعر بافی یا شعر بافی؟
شعر بافی یعنی چی؟ شعر بافی یعنی چی؟
شعر تو زبان عربی به معنی مو هستش، یعنی تراکم مو را این دست که میتونه ببافه.
عجب.
شعر بافی حالت بافت، این حالت ریتم آهنگ داره که طرف مقابل یا من بافنده شروع میکنه به شعر بافتن که بهش میگن شعر بافی.
درسته.
نوع کاری که بیرون میاد بهش میگم دارایی بافی.
خب حالا اینم میشه بگید دارایی بافی از چه نوع پارچه‌ای بیشتر استفاده میشه؟
دارایی تنها پارچه‌ای هستش که با کل پارچه‌های دنیا فرق میکنه.
نوع بافتش فرق داره؟
به خاطر که طرح و نقش‌های ما روی تارهای نخ ما قبل از اینکه بافته بشه روی تارهای نخ ما پیاده میشه، بعد میاد برای بافت.
طراحیش چه جوریه؟
به همه پارچه‌ها یا طراحش در عین بافت مثل ترم و فرش و زین و جاجی.
چه جالب باری کرده.
یا طراحش بعد از بافت مثل چاپ باتیک یا قلم کار اصفهان یا پته دوزی یا سرمه دوزی.
و چه تسمیه دارایی بافی چه؟ چرا این اسمو براش انتخاب کردن؟
به دارایی هم چون قدیم ابریشم بوده به رنگ گیاهی، کسایی که پول دار بودن یه تعداد محدود یا جایزی دختارشو میکردن و تو مال و اخوان میپیشته که این دختر دارایی داره، اسمش رو شما داره.
باریکالله. چند روزی کارهای سمینار یزد رو انجام دادیم. یادمه روز آخر که یکم وقت داشتیم با چند نفر از خانمای همکار رفتیم بازار طلا فروش های یزد. اونجا بود که اسم چینابی به گوشم خورد. الان اینا رو با دستگاه میسازن یا با دست؟
تمامی مراحلش با دست انجام میشه.
مراحل کارش از ابتدا چی جوریه؟
آب میشه، چرخ میشه، بعد تبدیل میشه به رخ.
میچینم میدم به چه گله هم بکنم به قوار 25 سال
اسید میشه، شوره میشه.
این هنر رو شما از کی یاد گرفتی؟
از یاد گرفتم.
9 ساله که الان مشغول کار هستم.
چینابی چه اندازه هایی داره؟
آخر کار یک سرش بکنیم 50 سال.
چند نوع داره؟
و باز اون چینابی هم 2 نوع داریم. چینابی ساده داریم، دروش بریز به هم وصل بشه رو مرامه کنیم.
منو یه سرویس بخوام داره؟ همه چی شو؟
همه چی داره، گردن و دست و انگوش داریش، گوش کارش با دست کار شده بیشتر.
چه طرحایی داره؟
پلو گل داره، کنیک داره، فانوسی داره.
چرا بهش میگن چیناب؟
از لحاظ شکل، بافت و طرح خاصی که داره از زنجیرهای دیگه متمایز میشه. بهش میگن چیناب که خیلی نرمه مثل آب.
یزد شهر فوق‌العاده‌ایه، یادش بخیر. الان یادم نیست بعد از یزد کدوم شهر رفتیم، ولی یادمه ورش و سازی هم تازه اون زمانا به گوشم خورده بود و تا موقع نمیدونستم اصلا چون این چیزی در استان لرستان هست. زبان گویا و روشن تمدن و هنر ایرانیان در صنعت نگارینه. آقا اسم دیگه ای رشته ورش و سازی داشته؟
زمانهای قدیم رشته ورش و سازی رو بهش میگفتن دوادگری، چون جا دوات درست میکردن.
چجوری؟
موقع خودکار نبوده، از قلمه استفاده میکردن، ظرفی درست میکردن، جا دوات معروف بودن به دوادگری.
قدمت ورش و سازی به کدوم شهر برمیگرده؟ مال کجاست؟
هنر ورش و سازی سابقه دیرینه داره در شهرستان بروجه. ورقش از کشورهای آلمان، انگلیس، لهستان می اومده.
چرا بهش میگیم ورشو؟
چون بیشتر از لهستان وارد کشورمون میشده و پایتخت لهستان هم ورشو بوده. ما ایرانی ها بهش میگیم ورشو، ولی در کشورهای اروپایی معروف به سیلور جرمن، نقره آلمانی. ترکیبش هم از آلیاژ، از ترکیب مس، روی، نیکل.
از ورشو چه چیزایی تولید میشه؟
قوری درست میکنیم، جل استکان درست میکنیم، آفتاب لگن درست میکنیم. زمانهای قدیم از این به عنوان سر سفره استفاده میشدن، دستاشون رو میشستن که آب میریختن، لگنی میگرفتن دستشون، برای شستشو دست استفاده میکردن. لوله تگدار الان همینجور که ملاحظه میکنید این تیک ورق رو من میکنم این لول.
چه عالی،
یعنی چقدر زحمت داره. چیزی در حدود 10 روز من چکش میزنم که این قوری تولید میشه. دسته تو خالی همش به وسیله چکش ساخته میشه. ابزارهایی که میندازیم به وسیله چکش
آره،
ساخته.
واقعا کار سختی، در این حال جذاب. ورق ورشو من الان نگاه میکنم خیلی سخت و محکمه. چجوری نرم و منعطفش میکنی؟
مقداری که با چکش روش کار میشه حالت خشکی به خودش میگیره. برای ادامه کار که بتونیم راحت تر روش کار کنیم، باید به قول قدیمی ها بتابونیمش، یعنی با سر گاز یه مقدار فلز سرخش کنیم که حالت خشکی ازش از بین بره.
جزو آثار ملی به حساب میاد؟
در فهرست آثار ناملموس میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده است.
بحبه. عجب طراحی هایی داره، باریکلا، چقدر زیباست. اون روزا یه روزم رفتم یه کارگاه سنتی تو بروجرد. اینجا پر از صنایع دستی بروجرده، بافته هایی با نقش هایی اصیل و قدیمی، خیلی قشنگه. آقای شجاعی مشغول کار هستن، دارن منسوجاتی مثل هرمی و جاجیم رو میبافن به اتفاق همکارانشون. آقای شجاعی الان مشغول چه کاری هستی؟
از قدیمی کاران دیگر این مدتی بی که مثلا زنا قدیمی مبردن سر صبرن همون حیله باشندش مبردن سر صبرن همون.
اینگار زخیم تر شده، مثل گلیم. نه
یه مقدار کلوفتش گردم، حالتی گلیم گرفتم. آها. همون سبکم، همون اسمش همونه، ولی یه مقدار تغییرش دیم کلوفترش گردم پیش بسه حالت گلیم هم. بعد عرضای شست داره، عرضی یه مقدار دارم. آقای احسنی دارم رو بافرده.
قدمت این کار برای کی هست؟
خیلی سال پیشه. یعنی همون موقعی که ما شاید اصلا نبیم این کار نه انجام بدیم، تو ما عقبیم ده این کار بیا. پدر آقای نیکدقار که ساختارمونم پدر پیشی هم ده این کار. خیلی این کار قدیمی هست، مثلا کار امروز و دیروز و فردا نیم. این کار پیشینه کاری ایمانه، پدران ایمانیه. تمام اجزای بدنت ما ها کار مونه. دستات ما کار کنه، پات ما کار کنه، گردن ما کار کنه، چشت ما کار کنه، یعنی با تمام اجزای بدنت ما کار کنه.
خیلی این سؤال، اسم درستش هرمیه یا هرمیه؟
احرامی بافی بهش مهن،
احرامی
فارسی بهش مهن، احرامی بافی. کتیفی ها که مردندش احرام سلاسل باتر اون مثلا حالا یه چیچی بیاد.
چه جاله، چقدر قشنگه. نمونه قدیمی دارین من الان ببینم؟
نه بودا، نه یه به مرور که قدیمی میشم به نازندی ری جدید
از فرهنگ و هنر ماست. خیلی اینا زیباست و خیلی قشنگه. این سایز کارتون چند متره؟
شدیش هم یک متر و نیم، البته طولش میشه هر چند متر خاصی قوافی، ولی عرضش همون یک متر.
کاربری این کار چیه؟
همه قدیمی داره، رو اپنه، رو میم، رو کناپه.
جالبه، واقعا دست مریضات داره که شما برای هنر و فرهنگ این مملکت اینقدر زحمت میکشید. الانم که دارم این چیزها رو براتون تعریف میکنم، سر و صدای اون روز تو کارگاه احرام بافی هنوز تو گوشمه. احرامی نوع زیراندازه شبیه گلیم که از اون به عنوان سجاده نمازم استفاده میشه. مواد اولیه این رشته پشم و پنبه است که در حال حاضر در ابعاد مختلف و گاهی به طول 3 متر برای کاربردهای متفاوت تولید میشه. احرامی بافی از گذشته تا حالا از یه شیوه بافت تبعیت کرده. تغییر چندانی هم تو اون صورت نگرفته. تو بافت احرامی از نقشه استفاده نمی کنن و طرح‌ها، نقشه‌ها و رنگ‌بندی زاییده ذهن خلاق بافنده است و اغلب از یه شکل کلی پیروی می‌کنه و به صورت طرح لوزی و یا طرح گلیم انجام میشه. نگارینه، زبان گویا و روشن تمدن و هنر ایرانیان در صنعت. یکی از خوبیای این سفرها این بود که از هر کدوم یه یادگار برای خودم نگه داشتم. از جمله همین مانتویی که الان پوشیدم. این مانتو سراستیناش سوزندوزیه و یادگار سفریه که با خانم صالحی برای اولین بار رفتیم به استان سیستان و بلوچستان و من توی یه کارگاه خیلی کوچیک و به واسطه یه بانوی هنرمند در اون استان با هنر تحسین برانگیز سوزندوزی آشنا شدم. خانم شنیدیم شما کارتون آموزش هنر سوزندوزیه، درسته؟
اولین نفر بودم به عنوان سوزندوز.
بله.
مشغول به آموزش این هنر بیبدیل شدم که آموزش سوزندوزی کلن کار صنایع دستی بلوچستانه که خانمهای بلوچ اینجا میان آموزش میبینن، بعد از اینکه آموزش میبینن به صورت حرفه‌ای شروع به کار میکنن. که الان حدود 5-6 ساله دارم کار میکنم.
چند نفر اینجا کار میکنن؟
حدودا 30 نفر با زنای بی سرپرست و خود سرپرست دارم کار میکنم.
هنر اصلی زنان بلوچ چیه؟
زنان بلوچ بیشتر منبع درآمدشون از راه صنایع دستی و سوزندوزیه. ما الان این مجموعه رو تشکیل دادیم که خانم ها با خیال راحت بتونن هم کار یاد بگیرن و در کنار یاد گرفتن کاراشون هم به فروش برسونن.
خب حالا یه سوال، سوزندوزی اکثر جاها هست، چه تفاوتی بین هنر سوزندوزی بلوچ با جاهای دیگه هست؟
سوزندوزی در همه جای ایران فراوانه، ولی سوزندوزی بلوچستان فقط خاص بلوچستانه. سوزندوزی بلوچستان هیچ کسی نمیتونه انجام بده در جاهای دیگر کشور.
چرا؟
به خاطر اینکه بیشتر سوزندوزی های بلوچستان از روی ذهن زنان بلوچ سرچشمه میگیره. وقتی میگیم پریواردوزی، پریواردوزی هویت زنان بلوچ رو نشون میده. کلن هر کاری که انجام میدن فقط از روی ذهنشون، اگه یک طبیعتی رو ببینن فوراً اون طبیعت رو به روی پارچه های بی جان منتقل میکنن.
خیلی جالبه، عجب ذهن خلاقی. سوزندوزی بیشتر چه کاربردهایی داره؟ بیشتر برای چی استفاده میکنن؟
کارهای سوزندوزی استفاده های خاصی داره. برای اهالی بلوچستان کلن برای لباس هاشون استفاده میکردن، لباس ها، روبالشتی، سجاده و رومیزی و اینا استفاده میکردن. ولی الان نه، الان دیگه جهانی شده، هر کسی میتونه روی سلیقه های خاصی اون استفاده بکنه. بیشتر الان روی مانتو اومده، روی کوسن های کوچیک و بزرگ اومده. انواع رومیزی ها، روبالشتی ها، رانر، هر کاری که میتونن اونو میتونن انجام بدن. حتی توی جهیزیه بچه‌هاشون میتونن همین کار سوزندوزی رو انتقال بدن.
درسته، جدیدن
خانمایی که از خارج از استان میان راحت این سوزندوزی رو یاد میگیرن، بعد همین کارها رو روی کارهای سنتی خودشون مثل رو تختی، رو بالشتی خودشون انجام میدن. هنریه که واقعا وقتی که شروع میکنی بدوختن، وقتی که شروع میکنی بدوختن دوست داری تا آخرش رو تموم بکنی.
چقدر زمان میبره اگه بخوایم این هنر رو یاد بگیریم؟
ما خودمون توی 40 روز، دوره های 40 روزه به خانم‌ها کلن مقدماتی پیشرفته کارها رو بهشون یاد میدن.
زمان زیادی نمیخواد.
خانمایی که از بومی اینجا نیستن خیلی خوب یاد
میگیرن. استقبال میکنن از این هنر؟
خیلی. ما الان توی این 10 سال که ما داریم آموزش
میدیم، چند نفر تا حالا آموزش دادیم؟
حدود 2 یا 3 هزار نفر بیشتر من آموزش دادم. بچه های مناطق بلوچستان کلن پوششون از همین سوزندوزیه. حالا هر لباسشون اگه 1 میلیون تومن هم باشه، 2 میلیون هم باشه، مجبورن به خاطر پوشش لباسی خودشون مجبورن این کارها رو تولید بکنن. زنان بلوچ بیشتر کارهاشون رو خودشون تولید میکنن.
عروسک ها رو ببین، چقدر قشنگن. چه عروسک های زیبایی، لاک پشت و تمساح و دلفین، چقدر اینا قشنگن. هرچی نگاه میکنم از این عروسک هست. خانم چرا تصمیم گرفتید مثلا از این المان ها برای طراحی عروسک استفاده کنید؟
کارمون در اینجا